راجع به حالا صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که ما گفتیم که چوچه های بعضی از حیوانات غیر فقاریه که از تخم خارج میشه با حیوان بالغ فرق میکنه و تا بلوغ اشکال مختلف را به خود میگیره که حالت به نام استحالت میشه که استحاله بدون است، یکی استحاله مکمل و دیگر هم استحاله نامکمل که استحاله مکمل عبارت از تخم بتیته شفیره و بلوغ میباشه ولی استحاله نامکمل استحاله میباشه که همین مرحله نداره، مثلا در استحاله خشک و ملخ ها که است مراحل بتیته و شفیره وجود نداره. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تر میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما حیوانات فقاریه میباشه. فصل نهم شروع میکنیم و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 108 الی 116 میباشه. خب میایم با انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز حیوانات فقاریه چی میباشه؟ در درس های گذشته شاگردان عزیز ما خواندیم که حیوانات از لحاظ داشتن و نداشتن استخوان به دو گروه تقسیم شدن که فقاریه و غیر فقاریه میباشه که به صورت عموم حیوانات به 9 فایلم تقسیم شده که از جمله 8 فایلم ازو حیوانات غیر فقاریه و همچنین فایلم مهم ازو که فایلم کرداتا میباشه حیوانات فقاریه میباشه که حیواناتی که در فایلم کرداتا شامل میباشه 3 شباهت مشترک را داره که تمام از حیوانات که در فایلم کرداتا هستند تمام از عبارت از نوتو کرد یعنی دست های تنفسی یا سروخ ها و تناب میان خالعی یا عصبی می باشه که نوتو کرد ساختمان میله مانند می باشه که در طول عصب البته در طول عصب کمر از یا امتداد پیدا میکنه و اکثر حیوانات فقاریه که است در مرحله جنین امی ساختمان میله مانند را می داشته باشه که در بعضی از حیوانات تا آخر عمر می میمنه و در بعضی از یا به ستون فقرات تبدیل میشه که در دست های تنفسی سروخ های کوچک می باشه که در دو طرف حلقوم در مرحله جنین به وجود میاد که در بعضی از حیوانات تا آخر عمر میمانه و حیوانات البته مو حیوانات قبضی میباشه منحس اعضای تنفسی از یک کار میگیره ولی در حیواناتی که ششها داره یا از بین میره و یا هم قسمت گوش داخلی به او تبدیل میشه که تناب خالی عصبی هم تیوب زهری عصبی کسته در قسمت کمر در هنگام جنین معلوم میشه که از مای مغزی پر میباشه و در بالای نوتوکورد واقع میباشه. خب شاگردان عزیز بعد از این میام راجع به مشخصات مشترک حیوانات فقاریه صحبت همی داشته باشیم که حیوانات فقاریه حیوانات هستند که تیر کمر از و از فقرات یا هم از ویرتبرا ساخته شده باشه که نسبت به حیوانات دیگر پیشرفته تر می باشه. این حیوانات و این حیوانات علاوه بر سه مشخص مشترک نوتوکورد می باشه سوراخ های تنفسی و تناب عصبی میشه دارای مشخصات ذیل هم می باشه که او عبارت می باشه که تیر کمر از یا از مهره ها ساخته شده و دارای جمجمه می باشه و مغز در او قرار داره و اسکلت داخلی دارن که در بعضی حیوانات غصروف و در بعضی حیوانات آریک هست عبارت از استخوان‌ها میباشه و بدنشان تناظر جانبه داره همچنان یا دوران خون بسته دارن و گرده‌های جوره دارن که تمام گرده‌های زیاد جوره میباشه یعنی یک جوره میباشه هم شکل لوبیا مانند داره گرده های ازیا. بعد از او دیگه مشخصات ازیا می باشه که غده های اندوکراین ازیا هورمون ها را افراز میکنه که رشد تولید مثل و دیگر فعالیت های فیزیولوژیکی را یا کنترل میکنه. خب شاگردان عزیز بعد از میام راجع به طبقه بندی حیوانات فقاریه صحبت های می داشته باشیم که حیوانات فقاریه با 5 صنف یا هم کلاس زل تقسیم شده که عبارت از صنف ماهیان، صنف زومشتین، صنف خزندگان، صنف پرندگان و صنف پسنداران می باشه. خب در قدم اول میاییم با ماهیان یا همسنف یا کلاس ماهیان آشنا میشیم که ماهیان در آب چطور میتونن که تنفس کنن. خب شاگردان عزیز ماهیان در زبان یونانی اکتایس و همچنان در زبان لاتین به نام پیسیس یاد میشه که علمی که از ماهیان باس میکنه به نام اکتالوژی یاد میشه که ماهیان حیوانات فقاریه میباشه که تمام زندگی خود را در آب یا سپاری میکنن و بعضی از در آبهای شیرین و بعضی دیگر از در آبهای شور و بعضی هاشان هم در اردو امی آبها زندگی کردن. میتونن که تمام ماهیان توسط برانشی ها تنفس میکنه که یک نوع ماهی وجود داره که واسطه برانشی و شش هم تنفس میکنه که یک نوع دیگر از این باز به نام دیپنوی میباشه که توسط شش تنفس میکنه و بس نوع چند نوع ماهی تمام ماهیان واسطه فلس ها پوشیده شده که بدن ماهیان به سه قسمت تقسیم شده که عبارت از سر تنه و دم میباشه که قلب ماهیان دو جفت داره که یک دهلیز و یک بطن میباشه و ماهیان معمولا تخم گذار میباشن ولی بعضی از یک از تخم گذار و هم جوجه می باشه. خب شاگردان عزیز بعد از میام راجع به انواع ماهیان صحبت های می داشته باشیم که شما چند نوع ماهیان شاگردان عزیز میشناسین که با مطالعه از این شما میتونین که انواع دیگر از ماهیان را هم بشناسین. خب ماهیان انواع زیاد دارن و بیولوژی دانان ها که هست ماهیان را از لحاظ ساختمان به سه دسته تقسیم کرده که اولش می باشه که دهنه گرد یا هم ماهیان بی‌لاشه می باشه، نوع دومش غصروفی و نوع سومش ماهیان استخواندار می باشه. که میایم در قدم اول راجع به ماهیان دهنگرد آشنا میشیم که در زبان یونانی سایکلوگرد و همچنان ستوما دهن را میگه که این حیوانات بدن استوانه‌ای داره، دمشان پهن و نازک و همچنان پوست نرم و صاف دارند که علاشا و اعضای حرکی از یا در او دیده نمیشه که اینو تکرد تا آخر عمر در یا میمانه و دهنشان چوشنده میباشه و تنفس به واسطه 5 الی 14 جوره برانشی اجرا میشه که در آبهای شور و شیرین زندگی میکنه و القای خارجی دارن و مثال از این حیوان ماهیان که است لمپری و همچنان هکفیش می باشه. خب بعد از اون میایم راجع به ماهیان غزروفی صحبت های می داشته باشیم که ماهیان غزروفی چیست. اسکلیت این ماهیان از غزروف ساخته شده شاگردان عزیز که این حیوانات بحری می باشه و همچنان یا دارای جلد سخت می باشه که از فلس ها پوشیده و این نوع ماهیان که است دو جوره شهپرهای جانبی دارن ولی دندان ندارن و تنفس را به وسیله 5 الی 7 جوره برانشی اجرا می کنن و جنس هایش جدا می باشه، تخمگذار یا هم چوچزا می باشن و مثال های از این سگ ماهی می باشه، ارماهی هم صافیش می باشه، شارک می باشه و شارک چکشسر یا هم همر هیچ شارک می باشه و ماهی ری هم ریفیش می باشه. خب شاگردان عزیز بعد از این میایم راجع به ماهیان استخواندار آشنا میشیم که ماهیان استخواندار چی می باشه. خب شاگردان عزیز اسکلت این نوع ماهیان از استخوان‌های ساخته شده که طول بدن از یا در ماهیان فرق میکنه. ماهی ها که از بسیار خرد می باشه که این نوازی که خورد می باشه به نام گوبی می باشه که 10 میلیمتر طول داره و ماهیان استخواندار به انواع مختلف پیدا میشه و از نظر زندگی در آبهای شیرین و شور و یک تعداد از ویا در ساحات گرم و تعداد دیگر از ویا در آبهای ساحات سرد زندگی میکنن. خب شاگردان عزیز بعد از میام راجع به مشخصات ماهیان استخواندار صحبت می داشته باشیم که جلد این نوع ماهیان که می باشه مخاطی و سطح خارجی از یا دارای فلس ها می باشه که بعض از یا فلس ها نداره و با واسطه برانشی تنفس میکنه که یک تعداد از یا باز دارای شش ها می باشن که اپیسرتودوس یک نوع ماهی است که در استرالیا پیدا میشه که هم شش داره و هم برانشی داره که با خشک شدن آب با شرایط سخت با واسطه شش ها تنفس میکنه که اکثر حیوانات شاگردان عزیز دارای کیسه های هوایی برای شنا می باشه که می داشته باشن که مثال های از این ماهیان استخواندار عبارت می باشه از لایبیو، اسبابی، قاب مانند، تروت و همچنان مار مانند و غیره می باشه که ماهیان مشهور وطن ما ماهیان لقب، پسره، زغاره و خالدار می باشه که در تمام دریاهای افغانستان امینه و ماهیان پیدا می شن. خب شاگردان عزیز بعد از این راجع به ساختمان خارجی ماهیان صحبت می داشته باشیم که بدن ماهیان از 3 قسمت ساخته شده که سر، تنه و دم می باشه که سر یا هم هید سر ماهیان در قسمت پیشوری بدن از جا واقع می باشه و دهن از جا در سر واقع بوده که دارای دندان های می باشه که به خاطر گرفتن می باشه نه برای جویدن و همچنان در سر از یک از دو سوراخ های بینی وجود داره که و همچنان دو چشم های موقعیت داشته که چشم های از یک توسط یک پرده شفاف که آب دو داخل شده نمیتونه پوشیده شده که ماهیان بدون گوش خارجی می باشه ولی گوش های داخلی دارن و آواز را میتونن که بشنون و به دو طرف سر از یک ساختمان های گوش مانند مو موجود می باشه که به نام اوپروکولوم یاد میشه که در اوپروکولوم ساختمان های شانه مانند وجود داره که به نام برانشیت میشه و تبادل گاز ها دمی صورت میگیره. خب شاگردان عزیز بعد از راجع به تنه صحبت میکنیم که در سطح خارجی ماهیان شهپرها واقعی است که در توازن بدن و همچنان شنا کردن از استفاده میگیره و شهپرها بدون آمی باشه که شهپرهای تاق و دیگری هم شهپرهای جوره هم جفت که مخرج در قسمت آخر بدن ماهیان واقع می باشه که به دو طرف بدن ماهیان خط باریک موجود است که امی خط سلسله سوراخ‌های می باشه که با اعضای حسی ارتباط داره و با واسطه این خط جهت آب را تعیین میکنه و موازنه بدن را حفظ میکنه. بعد از راجع به دم صحبت میکنیم شاگردان عزیز که قسمت بیشتر دم را شهپر دم تشکیل میده که در حرکت کمک میکنه. خب شاگردان عزیز بعد از راجع به زوحیاتین صحبت می داشته باشیم که زوحیاتین چی می باشه. خب شاگردان عزیز زوحیاتین کلمه عربی است که زو به معنای صاحب می باشه و حیاتین به معنای دو حیات می باشه که در لاتین امفیبیوسیس به معنای دو حیاته یعنی خشک آب می باشه که این حیوانات هم می تونن که در آب و هم می تونن که در خشک زندگی کنن که انواع زوحیاتین عبارتن از الف زوحیاتین بدون دم می باشه که مثال از بقای هم فروک و توت می باشه و نوع دومش هم به زوحیاتین دمدار می باشه که مثال از سلمندر و نیوتس می باشه و نوع سومیش زوحیاتین بدون پا می باشه که مثال از سیسیلین می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به مشخصات مشترک زوحتین صحبت های می داشته باشیم که مشخصات مشترک زوحتین چی می باشه؟ که جلد زوحتین بدون فلس می باشه و یک قسم غده داره که جلد از یه مرتوب نگاه می داره، از زوی حرکی پاها دو جوره می باشه. زوحتین که پای نداره به نام سیسیلیان یاد می شه و قلب از یه جفت داره که دو دلیس و یک بطن می باشه و یا توسط برانشی ها و همچنان جلد و شش ها تنفس می کنن و نل جهاز هضمی از این نوع زوحتین کسته به مخرج از یه که به نام کلواکا یاد میشه چسبیده است و مغز از یک جور عصب مغزی داره و القای از یه داخلی هم خارجی می باشه که بیشتر از یه تخم گذارن. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به بقای همفروک صحبت می داشته باشیم که بقای همفروک چی می باشه؟ که بقا به انواع مختلف پیدا میشه، مثلا بقای معمولی زهردار یا هم با درخت بالا شونده و غیره، که بقای زهری در عقب گردن دارای غده زهری می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به بقای معمولی صحبت می داشته باشیم که از جمله زوحتین می باشه و یک قسمت عمر خوده به خصوص هنگام تخمگذاری و لارواره در آب بسر میبره و در وقت بلوغ به خشکی میآید. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به ساختمان خارجی بقا صحبت میکنیم که بقا گردن و دم مشخص نداره و در قسمت پیشونیشان سر و دهن واقعی است که زبان از یا در دهن موقعیت میداشته باشه و مثل دیگر حیوانات به کام نمیچسبیده باشه، بلکه بالبش در قسمت پیشونی دهن چسبیده که در وقت شکار حشرات و به آسانی بیرون میشه و در سر بقا یک جور سوراخ بینی و یک جور چشم واقع میباشه که به دو طرف سر پرده های از یا گوش قرار داره که مخرج از یا در قسمت آخر بدن قرار داره و پاهای پیشی روی از یک کسته کوتاه و پاهای عقبی از یک طویل می باشه که به خاطر خیز زدن خیلی خوب می باشه که هر پای از یک شاگردان عزیز چهار انگشت داره و در بین انگشتان از یک پردی موجود می باشه که به خاطر شنا کردن از او کار می گیرن و انگشت کلان همی ساخت بقه ها کسته یا کستن جنس مذکرش نسبت به جنس مونس بزرگ میشه که در وقت القا جنس مونس را توسط از او محکم میگیره و جنس مذکر از او دو عضو صوتی داره که توسط از او آواز میکشه. شاگردان عزیزی بود درس امروزی ما، که جلسه امروزی ما راجع به حیوانات فقاریه بود که ما فصل جدید را شروع کردیم. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
برنامه خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سرم مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به انتقال مواد نباتات تخمدار الی وظایف ساقه صحبت داشتیم که ما گفتیم از لحاظ عمله های زندگی فرق عمده بین حیوانات و نباتات دلیل است که نباتات برخلاف حیوانات ظرفیت ساختن مواد غذایی که به اون نیاز داره را دارا می باشه. بعد از راجع به سیستم ریشه شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که ریشه دارای سه وظیفه اساسی می باشه، که ریشه برای نبات آب و منرال های منحل در آب را تهیه می کنه، ریشه نبات را در خاک محکم نگه می داره، ریشه مواد عضوی که توسط عملی فتوسنتز در برگ و قسمت های سبز نبات ساخته میشه، بدن از طریق انساج فلوئم به تمام بخش نبات انتقال میشه و او در ریشه مواد غذایی اضافی را به حیث قند ذخیره می‌سازد. بعد از شاگردان عزیز راجع به ساختمان ریشه صحبت های داشتیم، گفتیم که طبقه حجرات که سطح ریشه را پوشانده و نام اپیدرمیس یاد میشه، که بعضی حجرات از اپیدرمیس امتداد یافته که ریشه های مونن را تشکیل میده و سطح ریشه را زیاد می‌سازد. بعد از راجع به انواع ریشه شاگردان عزیز صحبت های داشتیم، گفتیم که به سه نوع است، که ریشه های راست، ریشه های افشان و ریشه های غده است، که ریشه های راست عمودن به زمین فرو رفته و ریشه فرعی کمتر داره که این ریشه ها میتونه که به آبهای زیر زمین خود برای خود را می برسانه. بعد از رو ریشه های افشان بود که با شکل پراگنده در زیر زمین جا گرفته، که عبارت است از نباتات تلفی و همچنان یک ساله فامیل گندم، و ریشه های خود این ریشه هایی بودن که مواد را در خود ذخیره میکردن و دو شکل داشتن. بعد از شاگردان عزیز راجع به فشار ریشه صحبت های داشتیم، گفتیم که اگر ساقی نباتات، البته نبات تازه و پر از آب، کمی بالاتر از خاک قطع شد و از ناحیه قطع شده شیره جاری میشه، که هرگاه یک تیوب شیشه ای در قسمت قطع شده زی وصل شوه، شیره نبات در تیوب کست بالا میره و که این تمامش فشار ریشه میشه و حرکات آب و منال ها در نباتات را هم به خانش گرفتیم شاگردان عزیز، که مقدار بیشتر آب نبات از طریق استوماتای برگ ها به صورت بخار زایی میشه، که او مراحل نظر را می داشته باشه که مرحله اولی بود که زمان کستوماته ها باز میشه، بخارات آب از برکا به طرف خارج انتشار پیدا میکنه که مشکل از یکی شاگردان از این شکل از دست دادن آب توسط نبات به نام تعرق یاد میشه که بعد از انسجام ظالم است که مانند مرحله دومش از دوباره انسجام ظالم است که مانند یک ستون آب از ریشه تا برگ امتداد پیدا کرده که دی اینجا یک قوی چسبندگی مولکول های آب سبب میشه تا مولکول های آبی توسط یک نبات زایه و تبخیر میشه. مرحله سوم میشه بود که ریشه ها آب را از خاک توسط عملی اسموسیس میگیرن. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به حجرات محافظ و ترق صحبت های داشتیم که هر سوراخ برگ توسط یک جوره حجرات محافظ که شکل لوبیا مانند در احاطه شده که تغییر فشار آب در حجرات محافظ سبب باز و بسته شدن سمت ها و همچنان سوراخ ها میشه که چون که وقتی که حجرات محافظ آب را میگیره آماس میشه و این کار باعث میشه که حجرات طویل و از هم دور شده و باز شده که با باز شدن سمت ها ترق هم انجام میشه. بعد از راجع به تنه هم ساقه صحبت داشتیم که ساقه های نباتات در شکل و جسامت از هم دیگر فرق دارن که ساقه ها اکثرا در بالای زمین واقع میشن ولی بسیاری از نباتات دارای ساقه های زیرزمینی هم میباشه که وظایف ساقه را گفتیم که ساقه بدن نبات را استوار نگه میداره، برکار در امتداد ساقه یا بالای قسمت آخر ساقه ترتیب یافته. همچنان گفتیم که ساقه مواد را از بین ریشه میگیره و برگ انتقال میده و گفتیم که ساقه مواد را در خود ذخیره میسازه. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما برگ‌ها الا انتقال مواد عضوی در نباتات میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 114 الا 117 میباشه. خب میایم درس امروزی ما را با یک انرژی خیلی مثبت شروع میکنیم. خب برگ‌ها یا هم لیوز چی میباشه؟ خب شاگردان عزیز، برگ‌های نباتات از لحاظ شکل از همدیگر فرق میکنه ولی بعضی برگ‌ها که شاگردان عزیز شکل مدور داره، بعضشان باریک داره، بعضشان شکل قلب مانند و بعضی از شکل پنجه‌ای داره که برگ‌ها در جسامت نیست از همدیگر فرق میکنن. چنانچه بعضی درختان هستن شاگردان عزیز که برگ‌هایشان بسیار بزرگ و طویل است ولی برگ‌های بعضی از یک نبات است، مثلا یک نبات آبی که اونقدر خرد است که چند عدد زیر بالای ناخن انسان میشه جای میشه. بعد از شاگردان عزیز میایم راجع به وظایف برگ ها صحبت میکنیم که برگ ها چی وظایف را دارن. خب عمده ترین وظیفه برگ ها ساختن مواد غذایی است که توسط عمل فتوسنتز از آب و کربن دی اکساید در موجودیت نور آفتاب البته مواد عضوی هم قند را تهیه میکنن. بعد از شاگردان عزیز با اینکه با وظایف برگ ها آشنا شدیم، بعد از میایم راجع به ساختمان برگ ها صحبت های می داشته باشیم که شاگردان عزیز ساختمان برگ ارتباط به وظیفه عمده عضو یعنی فتوسنتز داره که سطح خارجی برگ توسط پوشش بیرونی یا هم کیوتیکل پوشانده شده که از زایه شدن آب به برگ جلوگیری میکنه که در زیر پوشش بیرونی یک طبقه حجرات که به نام اپیدرمیس یاد میشه موقع داره و نور از او عبور میکنه و سوراخهایی که در برگ وجود داره شاگردان عزیز به نام استوماتا یاد میشه که به گازهای اکسیژن و همچنان کاربن دی اکساید اجازه عبور را میده که هر استوماتا توسط حجرات محافظ احاطه میشه که قسمت اعظم عملی فتوسنتز در وسط برگ صورت میگیره چون که این قسمت برگ است دو طبقه داره و حجرات طبقه بالایی که است به نام طبقه پالیساد یاد میشه که دارای کلوروپلاست میباشه شاگردان عزیز و عملی فتوسنتز در اونجا صورت میگیره که کاربن دی اکساید بین طبقه دومی هم طبقه اسفنجی به صورت آزاد حرکت میکنه و انسجام ظالم افلایم نیز در طبقه اسفنجی قرار داره. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به تغذیه نباتات و خاک صحبت همی داشته باشیم که خاک برای بقای نباتات خیلی ضروری میشه و محل زیست اینمی نباتات اینمی خاک میشه و همچنان آب و عناصر مختلف را برای رشد و نمو نباتات فراهم میسازه. نباتات میتونه با استفاده از مواد معدنی که از خاک به دست میاره همه امینو اسیدها و ویتامین های مورد ضرورت خود را بسازه که شاگردان عزیز باید گفت که تقریبا بیش از 60 عنصر کیمیایی در نبات شناسایی شده که همه از این عناصر موجود در نبات به خاطر رشد و ادامه زندگی به کار نمیره و علت موجودیت از در نبات به خاطر ترکیبات خاکی است که توسط از او نبات گرفته میشه که به نام شاگردان عزیز خاک اولین محیط غذایی نباتات در خشکی میباشه و خاک دارای مواد عضوی نیست میباشه چون که وهمی در بعض شرایط باکتریاها، فنجی، گلسنگ ها، خزه ها و نباتات کوچک بعد از مردن جز خاک میشه. پس به این خاطر خاک دارای مواد عضوی میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به انتقال مواد عضوی در نباتات صحبت همی داشته باشیم که مواد عضوی در نباتات چگونه انتقال مییابند. خب شاگردان عزیز، مرکبات عضوی در انسجام فلوئم حرکت میکنه که نبات شناسان او را بخش هایی را که مواد عضوی در نبات تولید میکنه به نام منبع یاد کرده همامی انساج فلویم را برنامه منبع نمی انتقال مواد نمیده که ما برکا کاست شاگردان عزیز برکای نبات من حیث یک منبع به کمک عملی فتوسنتیز قند تولید میکنه که حجرات سبز آب و کاربن دای اکساید را در موجودیت نور آفتاب به مواد عضوی تبدیل میکنه که مواد عضوی ساخته شده در نبات از منبع هم برگ و تمام حسه نبات از میان انساج فلویم که یک شبکه از حجرات غربال مانند بوده و به تمام قسمت های نبات امتداد داره رسانیده میشه که حرکات کربوهیدرات ها و مشتقات از او از برکا و دیگر حصه های نباتی و ریشه صورت میگیره که انتقال و حرکت مواد عضوی شاگردان عزیز در داخل فلویم نباتات نسبت به حرکت آب در زایلم پیچیده تر است که او سی دلیل داره که دلیل اولش شاگردان عزیز که آب از حجرات زایلم به صورت آزاد حرکت میکنه که در حالی که باز مرکبات عضوی باید از طریق حجرات فلویم عبور کنه. دلیل دومش شاگردان عزیز که آب در زایلم فقط به طرف بالا حرکت داره و در حالی که باز مرکبات عضوی در فلویم در همه جهات حرکت میکنه. و دلیل سوم شید شاگردان عزیز که آب میتونه از طریق غشای حجروی هم منتشر شوه ولی مرکبات عضوی از طریق غشای پلازمایی انتشار کرده نمیتونه که به خاطر همین حرکت و انتقال مواد عضوی در نبات یک مدل به نام مدل جیان فشار ساخته شده که این مدل را میتونیم در چهار مرحله خلاصه کنیم که مرحله اول شاگردان عزیز ای است که قندی که در حجرات برگ تولید میشه به روش انتقال فعال داخل حجرات فلویم میشه و مرحله دومش میباشه شاگردان عزیز که وقتی که غلظت قند در حجرات فلویم زیاد میشه پتانسیل یا هم انرژی ذخیره آب کم میشه و بالاخره آب از طریق اسموزیس از حجرات زایلم وارد فلویم میشه و مرحله سومش است که وقتی که فشار در داخل حجرات فلویم زیاد شوه در نتیجه قند به همراه محتویات دیگر شیر آماده میشه و به صورت جمعی جریان پیدا میکنه که مرحله سوم شاگردان عزیزی میباشه که شیر پخته برای انتقال فعال توسط حجرات فلویم به مرحله مصرف انتقال میشه. خب شاگردان عزیز ای بود درس امروزی تان میایم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چیزهای صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز ما امروز راجع به برکا صحبت های داشتیم، گفتیم که برکای نباتات از لحاظ شکل از همدیگر فرق میکنن که بعضی برکا شکل مندبر، بعضیشان باریک و بعضیشان شکل قلب مانند را داره که بعضی از با شکل پنجه ای را داره. همچنان گفتیم که برکا در جسامت هم از یک دیگر فرق دارن که بعضی درختان برکایی داره که بسیار بزرگ و طول میشه ولی برکایی که یک نبات آبیسته او در خورد نیوشه که چند عدد از بالای ناخون انسان جای شده میتونه. بعد از راجع به وظایف برکا شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که عمده ترین وظیفه برکا ساختن مواد غذایی است که توسط عملی فتوسنتیز از آب و کاربن دای اکساید در موجودیت نور آفتاب مواد عضوی هم قند تهیه میشه که بعد از راجع به ساختمان برک شاگردان عزیز صحبت های داشتیم. ما گفتیم که ساختمان برگ ارتباط با وظیفه عمده از او یعنی فتوسنتیز داره که سطح خارجی برگ توسط پوشش بیرونی هم کیوتیکل پوشانده شده که از زایش شدن آب برگ جلوگیری میکنه که در زیر می پوشش بیرونی هم کیوتیکل یک طبقه حجرات که به نام اپیدرمیس یاد میشه موقع داره و نور از او عبور میکنه که سوراخ هایی که در برگ وجود داره شاگردان عزیز به نام استومات ها یاد میشه که به گاز های اکسیژن و کاربن دای اکساید اجازه عبور میده که هر استومات توسط حجرات محافظ احاطه شده که قسمت اعظم عملی فتوسنتیز در وسط برکا صورت میگیره که این قسمت برکا که از دو طبقه داره و حجرات طبقه بالایی به نام طبقه پالیسات که دارای کلروپلاست میباشه و در عملی فتوسنتیز در وجود صورت میگیره کاربن دای اکساید و در بین طبقه دومی هم طبقه اسفنجی به صورت آزاد حرکت میکنه که انساج زایلم و فلویم هم در این طبقه اسفنجی قرار داره. بعد از راجع به تغذیه نباتات و خاک شاگردان عزیز صحبت های داشتیم، ما گفتیم که خاک برای بقای نباتات خیلی ضروری میباشه و همچنان محل زیست نباتات است، همچنان آب و عناصر مختلف برای رشد و نموی نباتات فراهم می‌سازد که نباتات میتونه با استفاده از مواد مدنی که از خاک به دست میاره همه از آمینو اسیدها و همچنان ویتامین های مورد ضرورت خود بسازه که ما گفتیم که تقریبا بیش از 60 عنصر کیمیایی در نبات شناسایی شده، مگر همه عناصر شاگردان عزیز که در میم نبات موجود نباشه به خاطر رشد و ادامه زندگی ازی به کار نمیره و علت موجود ازی در نبات به خاطر ترکیبات خاکی است که توسط از او نبات گرفته میشه که خاک شاگردان عزیز اولین محیط غذایی نباتات در خشک است و خاک در دوزوی هم می باشه، چون که ما گفتیم در بعض شرایط ها کست باکتری ها فنجی گلسنگ ها خزه ها و نباتات کوچک بعد از مردن جز خاک میشه که با می خاطر خاک دارای مواد عضوی می باشه. بعد از شاگردان عزیز انتقال مواد عضوی در نباتات را به خانش گرفتیم که مرکبات عضوی در انساج فلویم حرکت میکنه و نبات شناسان بخش هایی را که مواد عضوی که در نباتات تولید میکنه به نام منبع یاد کرده که مثال خوبشی بود که برکای نبات منحصر یک منبع به کمک عملی فتوسنتیز قند را تولید میکنه و همچنان حجرات سبز آب و کاربن دای اکساید را در موجودیت نور آفتاب با مواد عضوی تبدیل میکنه. و شاگردان عزیز ما ایره هم گفتیم که مواد عضوی ساخته شده که در نبات از منبع برگ به تمام حصه نبات از میان انسج فلوئم که یک شبکه یکی از حجرات غربال مانند بوده به تمام قسمت های نبات امتداد پیدا میکنه یا رسانیده میشه که حرکت کربوهیدرات ها و مشتقات تغذیه از برگ ها به دیگر حصه نباتات و همچنان ریشه صورت میگیره که انتقال و حرکت مواد عضوی در داخل فلوئم نباتات شاگردان عزیز نسبت به حرکت آب در زایلم پیچیده تر است که او سه دلیل داشت که دلیل اولشی بود شاگردان عزیز که آب از حجرات زایلم به صورت آزاد حرکت میکنه، دلیل دومشی بود که آب در زایلم فقط به طرف بالا حرکت داره و در حالی که باز مرکبات عضوی در فلوئم در همه جهات حرکت میکنه، دلیل سومشی بود که آب میتونه از طریق غشای حجروی هم منتشر شه ولی مرکبات عضوی از طریق غشای پلازمایی انتشار کرده نمیتونه که به خاطر حرکت و انتقال مواد عضوی در نبات یک مدل به نام مدل جریان افشار ساخته شد که این مدل را ما میتونیم که در چهار مرحله ما خلاصه کنیم که مرحله اولشی بود که قندی که در حجرات برگ تولید میشه با روش انتقال فعال داخل حجرات فلوئم میشه. مرحله دومیشی بود که وقتی که غلظت قند در حجرات فلوئم زیاد میشه پتانسیل همین انرژی ذخیره آب هم کم میشه و بالاخره آب از طریق اسموسیس از حجرات سالم وارد فلوئم میشه. مرحله سومیشی بود شاگردان عزیز که وقتی که فشار در داخل حجرات فلوئم زیاد میشه در نتیجه قند به همراه محتویات دیگر شیره آماده میشه و به صورت جمعی جریان پیدا میکنه. و مرحله چهارمیشی بود شاگردان عزیز که شیره پخته بر روش انتقال فعال توسط فلوئم به محل مصرف انتقال میگرده. خب شاگردان عزیز این بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به جلسه امروز ما. با اتمام جلسه امروز ما فصل هفتم رو هم با اتمام میرسانیم که کارخانگی تانی بیمشه که سوالات فصل هفتم رو در کتابچه هایتان حل کنین. خب شاگردان عزیز به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید
فکر مرا بسر کو در جاده محبت همراه ما سفر کو در جاده محبت همراه ما سفر کو اگرچه قند قند است مرا چیزی نگوین دلم بدک بند است مرا چیزی نگوین دلم بدک بند است بلبل با ما نظر کو فکر مرا بسر کو در جاده محبت همراه ما سفر کو در جاده محبت همراه ما سفر کو از گوشه گوشه رفتم از حیرت نگاهش از حیرت نگاهش کلک خدا گزیدم، کلک خدا گزیدم، از حیرت نگاهش، از حیرت نگاهش بی کلک خدا گزیدم، کلک خدا گزیدم. گل گل با ما نظر کو، فکر مرا بسر کو، فکر مرا بسر کو، در جاده محبت همراه ما سفر کو، همراه ما سفر کو، در جاده محبت همراه ما سفر کو، همراه ما سفر کو.